بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت های مختلف از رویه عملی که باید در این سلسله همه ما دقت کنیم و عمل کنیم با هم قسمتشو میخونیم. در مقدمه در سوره بقره آیه 177 می نویسه لیست البر ان تبلو وجوهکم قبل المشرق و المغرب، یعنی نیکی این نیست که روحایتان را به طرف مشرق و مغرب ببرید، ولکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکته و کتاب و النبیین، بلکه نیکیان است که ایمان آورید به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران و آت المال علی حبه ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی‌الرقاب، یعنی مالهای خود را بدهید به دوست داشتن، به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و خواهندگان در راه بردگی آزاد کنند و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهدهم و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و وفا کنید به عهدهای خود اذا عاهدوا، وقتی که پیمان بستید، و صابرین فی البأساء و الضراء، و شکیبایی در سختی و رنج، و حین البأس یا در کارزار، اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، این افراد کسانی هستند که راست گفتند و آنها همان پرهیزکارانند. انشاءالله اینجا رو دقت بکنیم و عمل کنیم. قسمت بعدی قسمتی که راجع به این سلسله است، فعلا مقدمه بر عرفان و تصوف اسلامی. لغت عرفان به معنی شناخت است و هر شخص معتقدی دارای شناختی از خداوند است. این شناخت درجاتی دارد و پایین درجه آن این است که انسان بداند خدایی وجود دارد. البته اگر خداوند توفیق بدهد درجه بالاتر عرفان هم میرسد. راه عملی و وصول به عرفان کامل در تاریخ اسلام تصوف نامیده می شود. بدین قرار تصوف حقیقت دیانت و روح خداجویی است که مربوط به ارتباط بین بنده و خدا از راه دل است. علت اصلی پیدایش ادیان الهی نیز همین است که به صورت یک امر فطری در بشر وجود دارد. بنابراین نمیتوان برای آن مبدعی تعیین کرد یا آن که ثابت نمود که ملتی از ملت دیگر یا دینی از دین دیگر گرفته است، برخلاف نظر برخی که اسلام را فاقد تعالیم معنوی تصور کرده. تصوف اسلامی ریشه در قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیه السلام دارد. و همانطور که راه‌های پرپیچ و خم ظاهری را نمی‌توان به تنهایی و بدون راهنما پیمود، راه تصوف که طی مراحل معنوی و کمال انسانی است پر از ورطه‌های خطرناک و دیوان راهزن است. به طریق اولا نیازمند به استاد و راهنما می باشد. انبیا و اولیا هم بدون راهنمای الهی به مقصد نرسیدند. شرط اصلی پیمودن این را رعایت احکام شریعت و آداب طریقت اسلامی است. شریعت همان احکام ظاهری شرع مطهر اسلام است و طریقت نیز مربوط به حقایق معنوی و باطنی آن است و تفکیکی که بین این دو مقام اسلام و ایمان در قرآن مجید و احادیث معصومین علیه السلام بیان شده ناظر به همین موضوع است. چنانچه در سوره حجرات آیه 14 می‌فرماید اعراب می‌گویند ایمان آوردی، بگو ایمان نیاوردی، بلکه بگویید ما اسلام آوردی و هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده. بنابراین ورود به دایره اسلام با گفتن شهادتین به زبان و سپس عمل به احکام شرع مطهر حاصل می شود. ولی مقام ایمان که مربوط به درک حقایق معنوی و تخلق و اخلاق الهی در مرحله بعد قرار دارد که محل آن قلب است و با انجام بیعت ولایتی یا ایمانی که در آیه قبل به آن اشاره شد آغاز می شود. آیات قرآن درباره بیعت و احادیث معصومین علیه السلام درباره این بیعت ولایتی بسیار است. از جمله آیه شریفه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله سوره فتح آیه 10 که می‌فرماید آنان که با تو بیعت می‌کنند جز این نیست که با خدا بیعت کرد. این بیعت در زمان پیامبر علیه السلام توسط خود ایشان اخذ می‌شد. پس از رحلت آن حضرت اخذ بیعت ایمانی یا ولایتی منحصر به حضرت علی علیه السلام بود و هیچ یک از سه خلیفه دیگر مدعی اخذ آن بیعت نبودند و آنها تنها بیعت حکومتی می گرفتند. پس از شهادت علی علیه السلام ائمه بزرگوار و بعد اخذ بیعت ایمانی می گرفته. اما چون خلفای اموی و عباسی از عمق ضمیر ایمان نیاورده بودند تفاوت این دو بیعت را درک نمی کردند و اگر هم متوجه می شدند که ائمه بیعت می گیرند جان آن بزرگواران در خطر می افتاد. و از آنجا که حکم بیعت ایمانی هیچگاه از طرف شارع منسوخ نگردید و حضرت ائمه علیه السلام اخذ بیعت ایمانی از مؤمنان را واجب می دانستند، لذا نمایندگانی را از جانب خود منسوب می کردند که به اخذ بیعت ایمانی اقدام نمایند. آن نمایندگان نیز گاه به دستور معصومین علیه السلام کسانی را مأمور و مأخوذ و معزون به بیعت می کرد. به این نحو سلسله ها و طریقه های تصوف و عرفان از جانب ائمه معصومین توسط مشایخی که آنها تعیین می کردن جاری گردید تا زمان حضرت رضا علیه السلام که جو خفقان و اختناق نسبت به ائمه و شیعیان آن بزرگواران شدت گرفت. آن حضرت شیخ معروف کرخی را که افتخار دربانی ایشان را نیز داشت مأمور به اخذ بیعت کردن. او نیز با اجازه امام شیخ سری سقطی را برای این کار تعیین کرد و شیخ سری سقطی نیز برای بعد از خودش به شیخ جنید بغدادی اجازه داد. بدین نه طریقه معروفیه آخرین طریقه تصوف است که از سوی امامان یعنی از جانب حضرت رضا علیه السلام جاری گردید. البته تمام اجازه های طریقتی مشایخ تصوف و عرفان از تأیید امام بعدی برخوردار بود و این رویه تا امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه ادامه داشت. در زمان غیبت صغرا که ارتباط ظاهری امام دوازدهم با شیعیان قطع شده بود، وکلای اربعه که ارتباط ظاهری با آن حضرت داشتند عریضه های شیعیان را به منظور اخذ پاسخ به ایشان تقدیم می کرد. ولی این چهار نفر امین نیز به هیچ وجه نه خودشان مدعی اخذ بیعت ایمانی بودند و نه در کتاب‌های معتبر اسلامی چنین امری به آنها نسبت داشت. و امر اخذ بیعت در این زمان از طرف امام عجل الله تعالی فرجه بر عهده شیخ جنید بغدادی بود و چون اخذ بیعت ایمانی از ارکان اصلی طریقت است از جانب آن حضرت نیست نسخ نشد و ایشان در زمان غیبت کبرا جنید بغدادی را اجازه دادند که برای بعد از خود جانشین تعیین کنند. بدین ترتیب سلسله جانشینان جنید بغدادی به عنوان سلسله اصلی طریقت و عرفان ادامه داشت. جانشینان شیخ جنید بغدادی در واقع نمایندگان با واسطه امام می باشند که مأمور به اخذ بیعت هستند. این نمایندگان در طول تاریخ به اسامی مختلف از قبیل اخطاب یا مشایخ تصوف یا عرفان نامیده شده. از مشهورترین این اخطاب جناب شاه سید نورالدین نعمت الله ولی سال 834 731 قمری که از زمان وی امر طریقت رونق بسیاری در ایران پیدا کرد و ایشان یکی از عوامل اصلی تشیع ایرانیان در آن زمان بودند. پس از جناب شاه نعمت الله سلسله نعمت اللهیه در هندوستان و ایران به حیات معنوی خود ادامه داد تا اینکه در زمان جناب آقای حاج ملا سلطان محمد گنابادی ملقب به سلطان علی شاه به دلیل رونقی که ایشان به طریقت دادن به نام طریقه سلسله نعمت اللهیه گنابادی مشهور شد. جناب سلطان علی شاه از دوابق علم و عرفان در سال 1251 قمری در بیدخت گناباد متولد شد. پس از تکمیل تحصیلات ظاهری نزد علمای مبرزی همچون شیخ مرتضای انصاری و کسب اجازه اجتهاد و نیز تبحر در علوم مختلف اسلامی از قبیل فلسفه در نزد فیلسوف عالی قد حاج مله هادی سبزواری و همچنین طب، از آنجا که این علوم خاطر حق‌جویی ایشان را خرسند نکرد، به نزد جناب حاج محمد کاظم سعادت علی شاه اصفهانی قطب وقت سلسله نعمت اللهی راه یابی شده و وارد در طریقت سلوک الله گردید. پس از طی مراحل معنوی و مقامات عرفانی به مقام جانشینی آن جناب نائل گردید. جناب سلطان علی شاه دارای تألیفات بسیار به زبان فارسی و عربی در عرفان، تفسیر قرآن و حکمت که عمدتاً هم چاپ شد. از جمله مهمترین تألیفات آن جناب که در نزد علما و عرفای مسلمان از شهرت بسزایی برخوردار است، تفسیر قرآن موسوم به بیان السعاده فی مقامات العباده که در 4 جلد به زبان عربی منتشر شده و یگانه تفسیر عرفانی کامل شیعه که بر جای مانده است. آن جناب در سال 1327 قمری توسط عده‌ای از معاندین فقر و تصوف به شهادت رسید و در بیدخت، در جایی که اینک مشهور به مزار متبرک سلطانی، مدفون گردید. پس از ایشان فرزند ارشدشان حضرت آقای حاج مله علی نور علی شاه گنابادی و پس از ایشان به ترتیب تاریخی حضرت آقایان حاج شیخ محمد حسن بیچاره بیدختی صالح علی شاه و حاج سلطان حسین تابنده گنابادی رضا علی شاه و حاج علی آقای تابنده محبوب علی شاه و حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه اعلی الله مقامه الشریف، هر یک بنا به اجازه صریح قطب قبلی قطب سلسله گردید. این بزرگواران به جز مرحوم آقای نورعلی شاه که در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم در شهر ری به خاک سپرده شد، همه در مزار متبرکه سلطانی در کنار یکدیگر مدفون است. در این زمان هم بنابر اجازه صریح صادره از سوی حضرت آقای مجذوب علی شاه، عهده‌دار مقام ارشاد و قطبیت طریق نعمت اللهی گنابادی، با آقای ثابت علی شاه که در تهران ساکن هستند می باشد. سلسله نعمت اللهی به تشیع و پیروی از ائمه 12 علیه السلام و عمل طبق دستورات مذهب حقه جعفری افتخار دارم و به طور خلاصه 3 چیز از امتیازات سلسله نعمت اللهی است. اول، تقید به آداب شریعت، زیرا ظاهر عنوان باطن است. تا انسان ظاهر را تصحیح نکند باطن تصحیح نمی شود. بزرگان دین به واسطه بندگی حق و اطاعت اوامر خداوند به مقام رسیدند. ما نیست که دعوی پیرویان بزرگوان را داریم، باید قدم روی قدم آنها بگذاریم. این دنیا دار تکلیف است و تا موقعی که حیات مادی دنیوی هست تکلیف مرفوع نیست. و یقین در آیه شریف وعبد ربک حتی یأتیک الیقین نزد بعضی از مفسرین به مرگ تبدیل، یعنی انسان تا زنده است نباید دست از بندگی و اطاعت خدا بردار. و بر فرض هم که معنی یقین مقابل شک باشد، قایت داخل در مقوی است، بلکه یقین که حاصل شود به طریق اولا باید عبادت کند، چون ایمان او قبل از پیدایش یقین ایمان به غیب است و بعداً علاقه و شوق او به عبادت زیادتر می شود که بل وجد تو که اهلا للعباده که فعبد کرد، یعنی بلکه تو را سزاوار پرستش دانسته و تو را می پرستی. از این رو بزرگان عرفان هم که معرفت برای آنها پیدا شده بود به پیروی از ائمه معصومین علیه السلام به مستحبات هم کاملا عمل نموده و از مکروهات اجتناب میکرد. و سالک الله باید در مرحله اولی اعمال شرعی خود را تصحیح نماید تا بتواند به چه قلبی ارتباط با جهت غیب را تکمیل کند، بلکه حفظ آن نیز منوط به مراقبت در آداب ظاهر و شریعت است. دوم، تقید به کسب و کار، زیرا انسان مجبور است در دنیای امروز معاشرت کند و آن یا از راه کسب یا دزدی یا گدایی است که شق دوم سوم به تمام اقسام عقلن و نقلن حرام است. پس باید از راه کسب و کار زندگی را اداره نمود و نباید بیکار و کل بر جامعه باشد، زیرا چشم داشتن به دست به دیگران گدایی است. در بسیاری از سلاسل فقری برای پیروان لباس مخصوصی معین شده، ولی این قید در سلسله نعمت اللهیه نیست، زیرا دیانت مقدس اسلام لباس حقیقی و واقعی را برای مؤمن لباس تقوا معین فرمود و به ظاهر نیز فقط در دو مورد لباس خاص تعیین شده، یکی برای زنده در موقع احرام در مکه و دیگری برای مرده که کفن باشد، و در غیر این دو مورد لباس تعیین نشده و بندگی خدا در هر لباس ممکن است. فقط باید از آنچه شرعاً حرام است مانند لباس قصبی یا پوشیدن لباس ابریشم خالص و زربفت برای مرد دوری شود. امتیاز دیگری نیز هست، آن غلبه بست بر قبض است، یعنی باید همواره با مردم معاشرت نمود و در اجتماعات وارد و طبق فرمایش حضرت امیر المومنین علیه السلام در باره مومن بشرو فی وجهی و حزنه فی قلبه، به ظاهر خوشرو و گشاده رو ولی در دل محزون، همواره گشاده رو و با همه مهربان و ترک اجتماع و معاشرت ننموده و یاد خدا را در قلب با معاشرت ظاهری با مردم جمع بدارد و طوری نکند که مردم از معاشرت با او متعزی و روگردان باشند. بنا با این چند امتیاز که ذکر شد، اگر کسانی و از این سلاسل دیگر برخلاف دستورات شریعت مطهره عملی انجام دهند یا تقید به آداب نداشته باشند یا افرادی در سلسله نعمت اللهیه دیده شوند که رفتارشان خلاف باشد، البته به واسه آن رفتار سزاوار ذم می باشد. و بزرگان سلسله نعمت اللهی هم از رفتار خلاف آنها ناراضی و بیزار هستند، ولی نمی توان رویه و عمل آنها را مدرک برای ذم عموم قرار داد، چنانچه در سایر فرقه ها نیز حتی روحانیون اشخاص نیک و بد هر دو وجود دارند و به طور کلی در هر فرقه رفتار ناشایسته و عدم خلاف بعضی افراد را نمیتوان سبب ذم و اعتراض بر عموم قرار داد و همچنین تنبلی، ترک کار بر خلاف رویه و دستور بزرگان فقر می باشد و همه بزرگان به کار دنیوی اشتغال داشتند، چنان که انبیا و اولیا عموما دارای کاری بودند. مثلا حضرت علی علیه السلام، غالبا حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام در تمام مدت عمر به کشاورزی مشغول بودند و حضرت هادی و حضرت عسکری علیه السلام هم اجبارا به کار قشونی خلیفه اشتغال داشتند. همچنین پیروان آن بزرگواران مانند میثم تمار و صفان جمار و دیگران عموما کار دنیوی داشتند و بزرگان عرفا که به پیرویان بزرگواران افتخار دارند هر کدام کاری داشتند. مثلا مرحوم شاه نعمت الله ولی و مرحوم سلطان علی شاه با داشتن مقام علمی و اجتماعی به کارهای کشاورزی مشغول بودند و چند نفری هم مانند جناب آقای سعادت علی شاه اصفهانی به تجارت اشتغال داشتند و هیچ یک از اینها مخالف عبادت و زهد و توکل نیست، زیرا توکل آنند که انسان در همه احوال تکیه دل او به خدا باشد و همه کارها را به او بسپارد و آن ملازمه با ترک کار ندارد، بلکه باید بر حسب امر خدا و بزرگان دین به کار مشغول باشد، ولی در عین حال مسبب الاسباب و روزی دهنده را خدا بداند و باز هم از دست از کوشش بر ندارد، بلکه می توان بگوییم که ترک دنیا برخلاف توکل است، زیرا شخصی که کار نمی کند چشم او به دست دیگران است که به او کمک کند، ولی کسی که کار می کند منتظر است که خداوند به او روزی دهد و در کار او برکت عنایت کند. پس باید به کار مشغول باشد و جز در مواردی که در شریعت مقدسه ترک کار دستور داده شده، مانند روز جمعه تا بعد از نماز ظهر که طبق آیه شریفه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، سوره جمعه آیه 9، یعنی هرگاه ندای نماز روز جمعه بلند شد بشتابی برای یاد خدا و خرید و فروش را ترک کنید، کار دنیا و بیع و شرا در آن پسندیده نیست. یا موقعی که وقت نماز زیغ باشد اشتغال به کار جایز نیست، یا اوقات فضیلت نماز که ترک کار در غیر ضرورت اولاست، در سایر مواقع نباید بیکار. پس کسانی که تنبلی را پیش خود کرده آن را توکل می نامند اشتباه است. غالبا راحتی و آسایش نفس را در نظر گرفته. دیانت و خداپرستی مخالف کار دنیا نیست، بلکه کمال در آن است که هم به کار دنیوی مشغول و هم از یاد خدا و امور دین غافل نباشد، که مثل معروف است دست به کار و دل با یار. اشاره به همین است و آیه شریف رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، سوره نور آیه 37، یعنی مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنها را از یاد خدا باز نمی دارد، به همین منظور اشاره دارد. و یکی از مزایای دیانت مقدس اسلام جمع بین ظاهر و باطن و دنیا و آخرت هست و روحانیت که عبارت از ترک کار و عزلت و دوری از خلق و امور اجتماعی و ترک دنیا و فقط اشتغال به عبادت محض باشه در دیانت مسیح علیه السلام پسندیده، ولی در دین اسلام ممنوع است و باید همه در کار با یک دیگر کمک نموده و خدمت به جامعه نماید. و اگر به طور اتفاق یک نفری دارای این حال نبود و میل به انزوا و ترک کار دنیا داشت، آن را نمیتوان مدرک برای عموم قرار داد و زبان به اعتراض گشود، چنان که در میان روحانیون نیز کسانی هستند که تمام مدت عمر به انزوا و در گوشه مدرسه می‌گذرانند، هرچند که این حال نیز گاهی برای بعضی پسندیده ولی برای عموم پسندیده نیست. حتی در دیانت اسلام فعالیت کوشش در کار به قصد توسعه در رزق عیال و اولاد و کمک به دیگران پسندیده است. و آن غیر از حرص و حب دنیا است. زیرا حرص یا حب دنیا موقعی است که منظور فقط استفاده شخصی و جمع‌آوری مال باشد و به مصارف لازمه هم نرساند و به طوری مستغرق در جمع‌آوری دنیا باشد از امور عبادی و اجتماعی غفلت کنند. ولی اگر کوشش در کار به قصد اطاعت امر و انفاق لازم و مستحب و توسعه اشخاص واجب النفقه ممدوح و بزرگان دین همین رویه را داشتند، چنانچه حضرت امیرالمومنین و حضرت باقر و صادق علیه السلام همین رویه را داشت و حتی تجمل و زینت‌های دنیوی را هم داشت. مثلا جنبه خیز می‌پوشیدند و غالب آن بزرگواران در عقل و ملابس بهترین آنها را داشتند و لباس خوب هم می‌پوشیدند، غذای خوب هم میل می‌فرمودند، که در قرآن مجید یا ایها الرسل کلوا من طیبات و عملو ساله، سوره مؤمنین آیه 51، یعنی ای پیغمبران بخورید از هرچه پاک و پاکیزه است و کار نیک بکنید. و در جای دیگر هم میفرما قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق، سوره اعراف آیه 32، یعنی بگو چه کسی حرام کرد زینت‌های خداوند را برای بندگان خود فرستاده و روزی‌های پاک و پاکیزه را که او داده. پس کسانی که گمان برند تشخص و تجمل و ملابس نیکو مخالف زهد است نفهمیدند زیرا زهد آن است که دلبستگی به دنیا نباشد، هرچند تمام دارایی دنیا داشته باشد. و علامت آن آن است که اگر مثلا در یک شب ثروت هنگفتی ناگهان به او رو آورد شد، ایجاد فرح و خوشحالی فوق‌العاده در او ننماید. و اگر تمام دارای او هم مانند حضرت ایوب علیه السلام در مدت کمی از بین رفت، باز هم خم به ابرویش نیاورد. در همه حال صابر و شاکر باشد و صاحب دارایی را دیگری بداند که به او به طور امانت داده شده. در این صورت اگر میخای خیمه او از طلا باشد، چون از خدا میداند و در راه خدا به او امر و خرج میکند و بدانها علاقمند نیست و زاهد است، ولی اگر به دارایی دنیا علاقه باشد ولو آنکه دارای او فقط یک کشکول تبرزین باشد، او زاهد نیست، چون دل به مال دنیا باشد. پس منات عدم علاقه قلبی است. بنابراین داشتن دارایی هرچند زیاد باشد، اگر از راه حلال و کسب مشروع پیدا شود مضمون نیست، ولی اگر از طریق ممنوعه و حرام باشد، البته خلاف شرع و عقل و ناپسندیده است. حضرت سلیمان علیه السلام با داشتن مقام نبوت سلطنت هم داشت. پس کسانی که به بعضی بزرگان عرفا به داشتن ثروت و دارایی ایراد میگیرند، توجه به وضع ائمه معصومین علیه السلام پس از حضرت امیرالمومنین ننمودند. و کسانی هم که برعکس گمان برند درویشی با تنبلی و بیکاری و کل بر جامعه بودن ملازمه دارد، از آن راه ایراد میگیرند، در اشتباه. و اشخاصی که نام درویش بر خود گذاشته و این حالات ناپسندیده را داشته باشند، از حقیقت درویشی بهره ای نبردند. باید در همه اعمال و افعال رفتار ائمه معصومین را در نظر گرفت و میزان قرار داد و آنچه مطابق باشد پذیرفت، آنچه برخلاف باشد در همه جا ببینیم نپذیر و رد کنیم. چون عرفا آنچه دارند از بزرگان دین دارند و به پیروی آنها افتخار میکنند. فقرا موظفند طبق آنچه در نامه پند صالح از کوره است، حفظ احترام علمای اعلام را بنمایند و کسانی که حقیقتاً به وظایف روحانیت رفتار نموده و در خدمت به شریعت مقدسه و نشر احکامی باشند، با نظر تعظیم و تکریم بنگرند. احکام شریعه را از هر فرد مسلمی قبل بدانها لازم است، از آنها کسب نماید. یکی از مزایای سلسله علیه نعمت اللهیه از سابق همانطور که بیان کردیم، تقید به آداب شریعت مطهره بوده و می باشد. وظیفه ما فقرای نعمت اللهی آن است که نوامیس مقدسه شریعت مطهره را حفظ نماییم و طبق دستور شرع مقدس رفتار نماییم، که تکمیل باطن بدون حفظ ظواهر شرع ممکن نیست. اگر کوتاهی کنیم، برخلاف رضای خدا و بزرگان دین رفتار نموده و آنان را رنجاندیم. چنانچه در تفسیر آیه شریفه و قل اعملوا فسیروا الله عملکم و رسوله و المؤمنی سوره توبه آیه 105، یعنی عمل کنید که خداوند و پیغمبر و مؤمنین آن را خواهند دید. از حدث صادق علیه السلام
در کافی روایت شده که فرمود مالکم تسعتون الرسول فقیل کیفت تسعتون فقال اما تعلمون اعمالهم تعرض الیه و ازارا و معصیت و فیها ساعت و ذالکه حالا تسعت الرسول الله و سرور. یعنی چرا شما با پیغمبر خدا بد میکنید؟ عرض شد که چگونه ما نسبت به او بد میکنید؟ فرمود آیا نمیدانید اعمال شما بر آن حضرت عرضه داشته میشود؟ هرگاه معصیتی در آنها ببینند رنجیده میشود. پس با پیغمبر خدا بدی مکنید، بلکه او را خوشنود کنید. و کلمه مؤمنون در آن آیه ذکر شده به علی و ائمه خود تفسیر شد. این مطالبی است که در کتاب رفع شبهات حضرت آقای سلطان علی شاه تابنده مرحوم فرمودن ان شاء الله ما هم دقت کنیم عمل کنیم. ببخشید یه خود مفصل شد. ما خوب این روز جایی